همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. این جلسه رو هم چون جلسه گذشته اختصاص دادیم به یه مقدار از تعبیرات خوابها و سپس یه 30 دقیقه هم گذاشتیم برای پاسخ به سوالات، این جلسه رو هم برای پاسخ به سوالات میذاریم و انشالله از جلسه بعد بحث جدیدی رو شروع خواهیم کرد که از طریق پیامک ها به شما اعلام خواهد شد که موضوع بحث چه خواهد بود. اولین سوال این هست که پرسیدن زمانی که من قبل از اینکه سوالو بخونم عرض بکنم که خود سوال ها من میخوندم دیدم واقعا یک مبحث خیلی مهمی رو تشکیل میدن و خیلی خوبه که ما پاسخ این سوال ها رو بدونیم. سوال اول این هستش که زمانی که ما در خواب روحمان با روح شخصی هم صحبت می شود، اگه صدا رو از حالت بمی خارج کنیم من صدام گرفته، زمانی که ما در خواب روحمان با روح شخصی هم صحبت می شود و بعد بلا فاصله بیدار می شویم، می بینیم که فلان شخص مثلا در اتاق بالای سر ما هست، یعنی بیدار، یا بیدار هست و مشغول کاری است، پس روحش در بدنش هست، آیا آن روحی که ما با او ارتباط برقرار کردیم که بوده است؟ این یه سوال. پاسخش اینه که دقت بکنید، ما اینو تو بحثم عرض کردیم که این تصور باطله که وقتی ما میگیم روح در بدن شخص کسی هست یعنی در بدن محصور باشه، این غلطه. اصلا روح در بدن کسی محصور نمیشه و بدن نمیتونه روح رو در خودش قفل بکنه، ببنده، یعنی نگذاره که این روح از بدن خارج بشه. ما عرض کردیم روح یک جنس بسیار لطیف و ظریفی داره و وقتی میگیم در بدن یا تو روایات میاد که در بدن هست، نه اینکه داخل بدن محصور شده و نمیتونه خارج بشه، نه، عرض کردیم که این روح اشراف بر بدن داره و متعلق به این بدن هست و با او هست و اینکه اشراف کامل داره یعنی تمام بدن این شخص تحت اشراف و تسلط این روح که روح خودش هست قرار داره و زمانی که فرد میخوابد این روح از بدن فاصله میگیره ولی ارتباط خودش را قطع نمی کند. زمانی روح ارتباطش کاملا با این بدن قطع میشه که بدن عجلش رسیده باشه و بمیره، که آیش هم خوندیم. زمانی که عجلش نرسیده باشه روح ارتباطش با بدن برقراره، ارتباطش به حد اقل میرسه ولی قطع نمیشه. در زمان خواب روح چون میبینه که بدن خوابیده لذا از بدن فاصله میگیره، اشراف داره، تسلط داره ولی فاصله میگیره، به سیر معمولی خودش میپردازه. این یه مطلب. دوم این که در حالت بیداری هم روح انسان سیر داره، لکن سیرش مثل سیر خواب نیست، سیرش ضعیفتر هست. حالا دقت کنید، یه مطلب مهم اینجا هست میخوام براتون عرض بکنم. انسان وقتی بیداره چرا روح سیر نمی کنه، یعنی گردش نمی کنه یا گردشش ضعیف هست؟ علتش اینه که میبینه خود بدن تحرک داره، مثل ماشینی هست که داره حرکت میکنه. این ماشین چون حرکت میکنه راننده میخواد، راننده سرگرم حرکت ماشینه. اگه ماشین خراب شد ایستاد، راننده میبینه که این ماشین دیگه قابلیتی که این راننده توش باشه رو نداره، ماشین رو رها میکنه میره، یا میره سراغ یه ماشین دیگه یا میره. روح هم با بدنی همچین نسبتی داره. تا زمانی که بدن خودش تحرک داره، روح داخل این بدن اشراف کامل هم داره، با بدن هست، حس میکنه، درک میکنه، عرض به خدمتتون این که مطالب رو میگیره و اون حس های پنجگانه که شما میگه همه با بودن روح داره صورت میگیره، اشراف کاملش البته داره صورت میگیره، شامه، بویایی، بینایی، همه اینها، چشایی و قص الهازا. زمانی که بدن خواب میره، روح میبینه که بدن تحرکش به حداقل رسیده، میگه من باشم اشرافم کامل بشه، برای چی؟ بذار برم سیر خودم انجام میدم، در این حال یه نگاهی هم به بدن دارم، یعنی یه اشرافی بهش دارم، ولی عمده فعالیتم رو میدم در گردش و سیر در آسمانها و هرچی که دلم خواست قرار میدم. این یه مطلب. اون زمانی که میگیم در بیداری بعضی وقتا هست که روح در اینی که اشراف داره باز هم همچنان ارتباطاتشو با خارج از بدن قطع نکرده و برقرار کرده، اون زمانیه که شما میگی بعضی از افراد حس ششم دارن، یعنی یه چیزایی رو بو میکشن میفهمن. مثلا یهو به شما میگه که به نظرم فلانی آمده باشه خونه شما الان، و درستم هست. این به واسطه همین سیر روحش در حالت بیداری داره این مطلب رو میفهمه. اینو بهش ما میگیم، تو فارسی میگیم حس ششم. یا مثلا بهش میگه که آقا من داری شما با یه کسی جنسی رو خرید و فروش میکنی، یه فردی که آدم شناخته شده درستی هم هستش اینا، میگه به نظرم این آدم سالمی نباشه، یه مقدار احتیاط کن، مراعات کن. این به واسطه حس ششمش. حس ششم یعنی چی؟ یعنی همون سیر روحانی در حالت بیداری. اینو بهش ما میگیم تو فارسی حس ششم. این داره به واسطه حس ششمش اون تذکر رو داره به شما میده. اینو خیلی هم حالا به نسبه هستن، یعنی عده‌ای که واقعا هستن، به واسطه حس ششمشون خیلی تذکراتو به ما میدن. متاسفانه مام تو ایران اصلا گوشمون به این تذکرات بدهکار نیست، به شرطی که طرف آدم درست حسابی باشه گوشمون بدهکار نیست. چرا بدهکار نیست؟ میگم آقا جون ما یا بیشتر از این میفهمیم یا این از کجا میدونه که ما نمیدونیم. عزیزم، ادعی به واسطه تسلط روحشون بر بدن در حالت بیداری و سیر روحشون در عوالم در همون حالت بیداری دارای حس ششم میشن، میتونن به شما یه چیزی رو بگن که شما اطلاع نداری و نمیتونم اطلاع پیدا کنی. گوش بده، اگه دیدی طرف درست هست، آدم با تقوایی فلان اینا، گوش بده به حرفش، ضرر نمی کنی. ولی متاسفانه ما اینو عمده جاها نداریم، یعنی طرف اصلا توجه به این حرفا نمی کنه و چوبش هم میخوره. حالا اینجا سوال میشه که زمانی که ما در خواب روحمان با روح شخصی هم صحبت میشود، اینجا میخوام اینو بگیم، بنده خوابیدم یه شخصی دیگم خوابیده، اینو خوب گوش کنین چون تو بحث خواب ممکنه اینو نگفته باشی، روح او داره سیر میکنه، روح منم داره سیر میکنه، این سیر روح ها ممکنه دو تا روح، سه تا روح، چهار تا روح ممکنه در عالم هستی با هم برخورد داشته باشن، یعنی مثل جسم ها که ابدانی که با هم برخورد میکنیم و با هم صحبت میکنیم، ارواح هم در عالم به هم برخورد میکنن، سلام علیک میکنن، خبر میدن، خبر میگیرند. این همینطوره. یه وقتایی هم یه نفر از این دو نفر خوابه، روحش داره کاملا سیر میکنه، اشراف بر بدن هم داره، فرد دیگر بیدار هست اما روح او هم داره یک سیر ناقصی رو انجام میده. این روح با اون روح تلاقی میکنه، یعنی ملاقات میکنه اون روحو و بهش اطلاعاتی میده، اطلاعاتی میگیره، ولذا داره اطلاعاتی که میگیره چون جسم خوابیده داره به جسم مخابره میکنه، جسم میگیره تو ذهنش این رو، بلافاصله که بیدار میشه این رو اعلام میکنه و انتقال میده، میگه آقا همچین رؤیایی داشتم یا به قول ما خواب دیدم. پس این میتونه در حالت بیداری برای اون شخصی که روح ما داره با او ملاقات میکنه باشه، میتونه دو روح در حالت خواب هم این چنین با همدیگه این مسئله رو داشته باشه. پس این مشکلی نداره، این جواب این سوال رو دادی. یه صلواتی بفرستید. سوال شده که چگونه می شود که روحمان در خواب روی جسممان تأثیر می گذارد؟ مثلا در خواب حرف می زنیم یا راه می رویم. مسئله روح رو که مشخص کردیم، روح در خواب داره سیر می کنه، در این حال که داره سیر می کنه، گردش می کنه، اطلاعاتی رو می گیرد، این اطلاعات رو به بدن منتقل میکنه. بدن اینجا دو وجه داره، خوب دقت بکنید و اینم یادداشت داشته باشید، یعنی دو گزینه جلوی پای بدن هست، جلو روی بدن هست، پیش روی بدن هست. یک، یا در خودش ذخیره کنه، وقتی که بیدار شد اینها رو منتقل بکنه که بگه آقا خواب دیدم، همونی که ما بحثشو کردیم، یا اینکه گزینه دومش اینه که بدن بعضی از مواقع نمیتواند در خودش ذخیره بکنه، همون موقع نسبت به اطلاعات گرفته شده از روح خودش عکس العمل نشون میده. عکس العملش اینه که همونجا تو خواب شروع میکنه حرف زدن، یعنی اطلاعاتی رو گرفته، روح داره، ببینید این جسم، روح از جسم فاصله گرفته، رفته داره گردش میکنه، با یه کسی داره برخورد قهرآمیز مثلا میکنه، دقت بکنید، اطلاعات داره انتقال میده به بدن، کاملا داره اطلاعات، یعنی یک پلی برقرار کرده، پل ارتباطی داره، اطلاعاتو منتقل میکنه به بدن. گزینه اول اینه که بدن اطلاعاتو ثبت بکنه و حفظ بکنه، نگه بداره، در بیداری عکس العمل نشون بده، این یه گزینه اوله. گزینه دوم، بعضی از ابدان، البته اکثریت نیستن، اقلیت هستن، اینها طاقت حفظ کردن این رو ندارن، یا اون موقع نمیتونه، بدن در یک موقعیتی قرار داره نمیتوانه که این رو الان ثبت و ضبط بکنه و بعدن عکس العمل نشون میده، همونجا در جا عکس العمل نشون میده. چه اتفاقی میفته؟ روح داره برخورد میکنه با یک کسی تو خواب، داره با یه روح دیگه دعوا میکنه، دعواه منتقل میشه به بدن، چون خود روح صحبت نمی کنه، خود روح عرض و طول، حجم، قطر اینها نداره، باید حتما در یه قالبی باشه تا ببینه، تا بشنوه، تا استشمام کنه، تا بچشه اینها، تا لمس کنه در داخل دست‌ها و اینها، باید حتما در یه قالبی قرار داشته باشه که قالبش یا دست‌هاست، اعضا و جوارح، پای، گوش، چشم، فلان، از این حرفا. اطلاعاتی که منعکس میکنه داره دعوا رو منعکس میکنه، داره میده به بدن. بدن اگر روح داره دعوا میکنه، یعنی مثلا میخواد روح فریاد بزنه، چون خودش نمیتونه فریاد بزنه، از قالب دهانی که از روز اول براش خلق شده به عنوان یک قالب، در اون قالب قرار میگه. تو خواب طرف بلند بلند شروع میکنه همون حرفی که روح میخواد رو میزنه به اون کسی که باهاش الان مرافعه داره و دعوا داره، یا مثلا به مکانی که میخواد بره همونجا بلند میشه تو خواب و به سمت مکانی که میخواد بره حرکت میکنه. میگن راه رفتن توی خواب، حرف زدن توی خواب، دعوا کردن توی خواب، گریه کردن توی خواب، خندیدن توی خواب. بعضی وقتا حالا جوری هم شده که این انقدر روح در حال گرفتن اطلاعات اشراف به بدن داره و بدن انقدر تحت سلطه روح قرار داره کامل و از خودش الان هیچ چیزی نداره، که مثل یک فرد معمولی تو خواب بلند میشه، میره سر یخچال، در یخچال باز میکنه، تو خواب یه چیزی میخوره، دوباره میگیره میخوابه. البته این رو تعداد خیلی کمی داره، به خاطر اینکه روح داره سیر خودش رو میکنه، اطلاعاتو داره منتقل میکنه. این بدن گزینه اولی نداره که بخواد بعدن تو بیداری اینها رو در واقع عکس العمل نشون بده، تو همون خواب داره عکس العمل نشون میده. این مال این که ما میبینیم که مثلا چگونه میشود که روحمان در خواب روی جسممان تأثیر میگذارد، مثلا در خواب حرف میزنیم یا راه میریم، این علتش اینه. به این صورت همواره بدن این دو گزینه رو داره. گیرم اکثریت قریب به اتفاق ابدان در حالت بیداری عکس العمل نشون میدن، که میگه آقا فلان خوابو دیدم، اینجوری بود، اینجوری بود، این کارا شد. ولی اقلی از ابدان هم هستن که تو همون خواب عکس العمل نشون میدن، همچنان روحشون داره اطلاعات مستقیم داره مخابره میکنه به اینها و اونام دارن میگیرن و عکس العمل نشون میدن. این بهش میگن تو خواب حرف زدن، راه رفتن، خوردن، خواب چی کردن از این حرف. این هم یک سوال که جواب دادیم. یک صلوات دیگه بفرستید. از عمل احتلام در خواب صحبت شده که زمانی که در خواب احتلام صورت میگیره چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً همون اتفاقی که انسان ممکنه در بیداری براش صورت بگیره. هم چون هر اون چه که شما در بیداری هم محتلم میشی، یا حالا عمل احتلام رو در بیداری مثلا به جنابت تعبیر میکنن، فقط اصطلاحش فرق میکنه ولی خروجیش یکی هست. شما وقتی که این عمل اتفاق میفته، شما در خواب و یا در بیداری روح شما هست که کارساز هست. جسم شما به عنوان یک قالب داره کار میکنه. اگر روح شما اشراف کامل بر بدن نباشه و یا اصلا تو بدن نباشه، شما به هیچ عنوان این کاره نیستی و به هیچ عنوان دارای احتلام و دارای جنابت، یعنی متصف به این صفات نخواهی شد. و اینو در حدیثی از امام صادق علیه السلام، ما تو بحث خواب این حدیثو به دلایلی نخوندیم، حتما مراجعه کنید. شخصی هندی که مسئله روح را انکار میکرد، حضرت صادق علیه السلام از مسئله احتلام در خواب روح رو برای او ثابت کرد و خیلی حدیثش زیباست، خیلی جالبه. ما چون حالا سی دی پخش میشه و در واقع داریم ویدیو کنفرانس داریم و دیویدیش بعدن منعکس میشه، حالا دیگه موبایل ها اومده و شروع میکنن تکه برداری میکنن، تقطیع میکنن، چیزی رو پخش میکنن. ما وقتی میخواییم سخنرانی میکنیم، سعی میکنیم همه این موارد رو دقت بکنیم که بعدن دچار دردسر نشیم. اون حدیث رو به این دلیل ما تو بحث خواب نگفتیم، ولی خود آقایون و خانوم ها حتما مراجعه بکنن. تو تفسیر المیزان این حدیث باید ظاهرا باشه، در کتب دیگر هم این حدیث رو ذکر کرده، خیلی هم جالبه، بسیار در اثبات روح این حدیث رو ذکر کرده. میزان الحکمه هم شما رجوع بکنید در ذیل واژه روح این حدیث رو میتونید ببینید. حدیث بسیار قشنگه، خیلی قشنگ. اونجا ثابت کرده که حضرت روح وجود داره به اون شخص هندی که ظاهرا یک طبیب هم بوده و بهش اثبات کرده، از همین طریق هم اثبات کرده. علی حاله، پس مسئله احتلام در خواب در واقع میرساند به ما که باید روح در زمان جنابت هم روح کارساز باشه. یعنی روح اگر اشراف کامل نشه باشه، انسان متصف به این صفات نخواهد شد. بدن فقط یک قالبی برای روح هست، نه چیز دیگر. و این روح هست که در امور زیادی کارساز هست. یعنی اگر روح اشراف بر بدن ما نشه، شما نمی بینیم، نمی شنویم، نمی بوییم، استشمام نمی کنیم، نمی چشیم. روح باید این اشراف رو داشته باشه، کار اصلی با روح هست. پس در خواب اگر عمل احتلام صورت میگیره، به واسطه اینه که روح داره همون کاری که در بیداری انجام میده در خواب هم داره انجام میده. یعنی حالا به واسطه مقدماتی روح به پرواز در اومده، به قول ما در گردش هست و داره اون صحنه هایی که در بیداری تأثیرش روی فرد گذاشتن، اون صحنه ها رو در خواب داره تجسم میکنه به نوعی برای بدن و داره باز اطلاعاتی در اون زمینه داره به بدن منتقل میکنه. وقتی اون اطلاعات در اون زمینه خاص به بدن منتقل شد، بدن تحریک میشه و عمل احتلام صورت میگیره. این جواب این سوال که خدمتتون عرض کردم. یه صلوات دیگه باز بفرستید. سوال بعدی اینه که آیا روشی هست که ما خواب عزیزانمان را که از دنیا رفته اند در خواب ببینیم؟ بله، ما در بحث دعا عرض کردیم روشی برای این منظور هست. بعضی از ادعیه و آیات قرآنی را اگر ما بخوانیم، خواب عزیزانی که از دست داده این را خواهیم دید. اما یک مطلب اینجا هست، عزیزانی که از دست می روند بر چند دسته تقسیم می شوند. دقت بکنید، یه وقت می بینی کسی که از دنیا رفته اعتقادی به خدا و پیغمبر و ما انزل الله نداشته، چنین شخصی دیدنش در خواب خب مشکله، زمان زیادی هم میبره. چرا؟ برای اینکه اذن گرفتنش و اجازه گرفتنش از پروردگار خودش یک روند، به قول ماها تو عالم دنیا، یک روند سنگین اداری رو داره که آیا خداوند اجازه رو بهش بده یا نه. این یک. دوم این که یه دسته از عزیزان هستن که این اعتقاد رو دارن، در عمل کردن به این اعتقاد ضعف هایی داشتن، مثلا اعتقاد به نماز داشته، فقط محرم دهه اول نماز رو میخونده یا ماه مبارک رمضان نماز رو میخونده، بعدش دیگه ترک میکرده، میبوسیده میذاشته کنار دوره تا سال دیگه. این موقع اینا وقتی از دنیا میرند مشکلاتی دارن، یعنی پاسخگویی اینها به سوالات و مورد مؤاخذه قرار گرفتنشان در برزخ خیلی سنگینه، فرصت آمدن به خواب بنده و شما رو ندارند، بهشون داده نمیشه این فرصت. دارن چیکار میکنن؟ فقط مشغول چی هستن؟ فقط مشغول این هستن که چرا نماز نخوندی؟ چرا روزه نگرفتی؟ چرا خمس مالتو ندادی؟ چرا فلان مظلمه رو درستش نکردی؟ در زمان حیات حل و فصلش نکردی؟ چرا فلان ملک و فلان خونه و فلان مغازه رو، اینا که مثلا مال شرکات بود، مال سهم الارث دیگران بود، مثلا فلان بود، چرا اینا رو حل و فصل نکردی؟ چرا نگه داشتی به اینجا رسوندی؟ فلان. دائما در حال این مسائل هستن. قرآن هم اشاره به این مطلب داره، میفرماید وقفوهم، به نظرم سوره صافات باشه، شما سورهشو ببینید، وقفوهم انهم مسئولون، میفرماید که نگهشون بدارید اینها رو، اینها کسانی هن که مسئولن، یعنی باید مورد سوال واقع بشن. پاسخ دادن به این سوالات زمان زیادی میبره و لذا طرف هیچ وقت حالا حالاها به خواب شما نخواهد اومد. اینم دسته دوم. دسته سوم اشخاصی هستند که آدمای با اعتقادی بودن، اعمال خوبم انجام دادن، تک و توک گناهانی هم داشتن، یا مثلا همین اعمالشون یهو ناخواسته یه نماز صبحش هم قضا شده. ما تصورمون همواره در تصورمون اینه که مثلا میگیم حالا نماز صبح قضا شد، مگه مال همه قضا نمیشه؟ ما همش به همه نگاه میکنیم. اصلا قرآن کریم در روایت هم همینطوره، آمده همه رو نفی کرده، میگه به همه نگاه نکنید، چون همه رو ما میبریم تو جهنم. شما به اقل نگاه کنید نه به اکثر. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرا تفکر نمی کنن. اکثر رو قرآن زیر سوال برده، میگه به اکثر نگاه نکنید، اکثر بیچارتون میکنه، یعنی اکثریت مردم. ما همش نشستیم، زنای ما، خانومای ما، دخترای ما، مردای ما، برادرای ما، پسرای ما، خود ما، همه هر وقتی حرف میزنیم چی میکنن؟ مگه ما حالا نماز قضا شد که شو، مگه مال اینها این همه نمیخونن چی میشه؟ با اینا خدا میخواد چیکار کنه؟ با ما تازه ما نمازم خونیم، با اونها بلده چیکار کنه؟ با تو هم بلده چیکار کنه؟ با منم بلده چیکار کنه؟ برای هممون خداوند برنامه‌شو تنظیم کرده، آماده است. هیچ مشکلی خداوند تو این زمینه نداره عزیزم. اینه که به اکثریت میگه ام مردم اکثریت دارن فلان میکنن، اکثر خوب بکن. برای خدا که چیزی، روز قیامت اصلا آیه ای داره در قرآن کریم میفهمد که انقدر کار بر ما آسان هست، من فارسی شدارم برای شما میگم، که اگر من بخوام همه اعضایی که روز قیامت محشور میشن، حالا شما میگه همه محشور میشن، تا الان به من و شما بگن کیا هستن، من و شما چی میگیم؟ ما شما چی میکنیم؟ بله 7 میلیارد جمعیت کره زمین. عزیز، این 7 میلیارد بین فاصله 100 سال 7 میلیاردن. وقتی 100 سال تموم میشه کل این 7 میلیارد هیچ کدومشون چی؟ نیستن. دوری 7 8 میلیارد جدیدن دارن میان. و صدها سال این قضیه رو کره زمین داره صورت میپذیره. بعدم قبل از خلقت این آدم علیه السلام حسب روایتی آدم‌های قبلی بودن که حضرت آدم بیاد رو کره زمین، آدم‌های قبلی بودن. اونا رو هم اگر بیایم جمع بکنیم اینا اصلا یه چیز عجیبی روز قیامت میشه، با توجه به این که ده ها هزار سال دیگر قیامت میخواد برپا بشه. چرا حالا من میگم ده ها هزار سال دیگه؟ ما نمیدونیم ظهور کیه. مثلا شما بگو 500 سال دیگه ظهوره، 300 سال دیگه ظهوره، 100 سال دیگه، نه 10 سال دیگه ظهوره. مثال دارم میگم، بگو اینجوری. به محض اینکه ظهور صورت بگیره، شما بعد از ظهور رجعت داری، هر امامی 30,000 سال حدودا میخواد حکومت بکنه. خب اینا دیگه، این که دیگه جزء اعتقادات ما و ان الرجعت حق دیگه. حداقل 12-30,000 سال، حداقل در نظر بگیم میشه 360,000 سال. حداقلش اینه که 360,000 سال دیگه قیامت میخواد به پا بشه. توجه کن چقدر جمعیت میشه. بعد قرآن میفرماید که همه اینها رو که شما جمع بکنین، آفریدن اینها، خیلی جالب، آیه جالبی است، آفریدن اینها مانند کنفس واحده، مانند یه نفر از شما هست. یعنی انگار که ما یه نفر از شما رو خلق کنیم چه جوریه؟ همه اینا رو بخوام خلق کنیم مثل این. حالا یه همچین خدایی رو ما نشستیم هم چون با همه میخواد چیکار کنه؟ خب با ما همون کارو میکنه. پدر همه رو در میاره. میخوای بابای تو هم در بیاره؟ آخه چه حرفی تو میزنی؟ دنبال اکثریت بر چی میری؟ دنبال اقلیت برو. میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. خب چوب تو آسین جماعت میکنه، تو هم میخوای جزوشون باش. کاری نداره، برای خدا که کار نداره. ببینید اقوام رو بخونید شما. حالا بحثی که براتون انتخاب کردیم انشاءالله اگه زنده بشیم از جلسه آینده شروع بکنیم. ببینید اونجا من براتون یه نکات خیلی جالبی برای شما میگم، خیلی عجیب هست. البته از حالا هفته دیگه اگه به شرط حیات و موقعیت از نظر زمانی مناسب باشه، این بحثی که شروع کردیم یه نکاتی توش داره، میخوام اونها رو مخصوصا انگوش روش بگذارم. دقت بکنید، مسئله سر این هست که اقوامی که معذب شدن در قرآن کریم مثل قوم لوط، قوم صالح، بنی اسرائیل، قوم حضرت موسی علیه السلام، دقت شما بکنید، شما برید بخونید. همین چند سال پیش عربستان سعودی یه جاریو نزدیک داره، نزدیک مرز یمن هست که خیلی یمن قدمت داره و چه حماقتی داره عربستان میکنه. این قدمت یمن تقریبا از بین رفته است الان، همه رو بین برده زیر ساخته یمن رو، خدا عذابشون رو زیاد بکنه. عرض به خدمتتون که و خدا یمنی ها رو نجات بده دست وهابیت و آل سعود. تو این مرز یمن یک جایی رو اونجا داره که در زمان ظهورم اینجا یک مرکزی مورد عرض به خدمتتون که نظر هست که خسف بیداع صورت میگیره تو این مکان. شما اینجا رو چند وقت پیش باستان شناسا از آمریکا خیلی دور بر عربستان دارن، تو یمن عربستان دارن کار میکنن، تو مصر کار میکنن، اونجا کار میکنن. اینجا رو کندن، چند متر رفتن زیر زمین، دیدن یک استخونهایی نشسته روی یک مثل صندلی چوبی نشسته. اینها اومدن با این قلموها به استخونها بزنن، دیدن همه پوچ شدن ریختن زمین. دیدن یک کسی یک چیزی رو گشته اینجا، استخوان دم دهانشه، پوچ شد یا ریخت. دیدن یک کسی مثلا پاش اینجوری کرده در حال خوابه، پوچ شدن اینا. به یه مشقتی یه سریشون رو نگه داشتن، نمیدونم چیکارا کردن، فلان رفتن تحقیق کردن، دیدن اینا مثلا یکی از اقوامی بودن که خداوند یک باد سردی رو برای اینها فرستاده. باد سرد، باد سرد یعنی چی؟ یعنی دیدین سوزی تو زمستان میاد، خیلی سرمای زیاده تو صورت آدم میخوره، منجمد میکنه اعصاب صورت رو. دقت کردین تا حالا؟ دیدین همچین چیزی؟ حالا تو تهران ممکنه کمتر بوده، شهرستان ها خیلی زیاد هست این مطلب. باد سردی، مثلا تو قرآن داره میگه سرسر، سوره حاقه رو بخونید، فرستاده. این باد سرد در عرض چند ساعت یا شما بگو چند دقیقه تمام اینها رو همونطوری که نشسته بودن انگار سیم برق و شما زدی به این بدن اینها خوش شدن، یعنی قضا دم دهنش بوده، این باد سرد من اینو خوشکش کرده. اینو باستانشناسه آمریکایی در آورده بودن، چند وقت بزنید تو اینترنت برید دنبالش ببینید مطلب درسته یا نه. اینها خوش شدن. خب یک عذاب پروردگار این باد سرسر بوده مثلا، یک عذابش یک نوع زلزله بوده، یک عذابش خسف بوده یعنی رانش زمین بوده، عذابهای مختلفی داشته، همرم یه جا برده نابود کرده، اصلا داغون کرده. یه وقتی بوده که خدا کل کره زمین رو برده زیر آب به خاطر قوم نوح، حضرت نوح علیه السلام کل کره زمین رو برده زیر آب برای اینکه قوم نوح اینها بمیرن و یه دیگه نوح با کشتیش و هموندن سن. کسی نمونده، من اینجوری که تحقیق کردم کسی نمونده دیگه اون موقع. ولذا دقت بکنید ببینید ما داریم این سوال رو الان داریم جواب میدیم که آیا روشی هست که ما خواب عزیزانمان که از دنیا رفتن را در خواب ببینیم. داریم دسته اولو گفتیم، دومو گفتیم، دسته سوم کسانی که یه گناهانی انجام دادن، نماز صبحشون قضا شده مثلا فلان روز نخوندن، مثلا فلان به اهمال برگزار کردن، طرف زودی دویده توبه کرده استغفار کرده، حالا تو این بحث هم براتون میگیم، آدم تائبی بوده یعنی تا گناهو کرده توبه کرده، اگه نماز صبح قضا شده زودی صبح بلند شده گفته آقا قضاشو همینا به جا بیارم، چه بسا من یه ساعت دیگه مردم، زودی قضای نماز صبحشو به جا آورده، استغفارم کرده، گفته خدای من غلط کردم استغفار میکنم دیگه قضا نشه. ببین یه همچین افرادی از دنیا میرن دسته سوم. حالا اینها ما میتونیم خوابشون رو ببینیم، بله خواب دیدن اینها سهل‌تر از اون دو دسته دیگه است. خواب دیدن اینها، اینها کسانی بودن که حتی تو خواب، تو همین کتابهایی که گزیده ای از دارالسلام رو اومده نقل کرده در خوابها، خوابهای واقعی که مرحوم محدث نوری تو دارالسلام مرده، طرف مظلمه بدهکار بوده ولی آدم خوبی بوده، قصد خوردن مال مردم رو نداشته، یهو تصادف کرده مرده، یهو مرضی آمده آنن اونو از بین برده، این میخواسته این مظلمه رو پرداخت کنه نتونسته، اهمال نکرده بوده یا اهمالش هم اهمال تعمدی نبوده، گفته میرم میدم میرم میدم، یهو مثلا زمان خورده بهش. این در خواب آمده به خواب فرزندش یا عزیزش که زنده هست، در خواب به او گفته که فلانی من اینجا گرفتارم، تو برو فلان مقدار تومان من به فلان کس بدهکارم، فلان جهک گذاشتم، برو مال اون منو وردار و به او پرداخت کن. اینو ما نتونستیم تو بحث خواب اینا رو تعریف بکنیم چون زمان کمی داشتیم، این اتفاق افتاده. اینها دسته سوم خواب دیدنشون خیلی ساده تره، ولی باید از اون آیات و دعاهایی که بخوایم خواب اینا رو ببینیم استفاده بکنیم، بتونیم اینا رو تو خواب ببینیم. لکن هر چی پاکتر باشن زودتر میشه خوابشون رو دید، این یک. دومی که حتما نیاز به اذن الهی دارن، ولذا خیلی از اینا رو هم شما تو خواب میبینی هر سوالی رو نمیتونن جواب بدن، هر زمانی که شما بخواید نمیستن تو خواب به شما حرف بزنن، مثلا میگه آقا خیلی شده این خوابو دیدم، مثلا خواب فلان کسه دیدن، پرسیدن گفته که مثلا شما این چیزام بده، گفته من از اینجا به بعد دیگه اجازه ندارم، یا برگشته گفت، اینا خوابای حقیقی دارم براتون میگم، و یا برگشته گفته که نمیذارن دیگه من جواب بدم، این مامورین بهش گفتن وقت تمام شده باید حرکت کنی بری به سمت جایی که هستی تا وقتی که این مطلب تو دنیا درست بشه، مخصوصا مظلمه ایناست، مخصوصا مظلمه ایناست، واقعا آقایون خانوم ها بترسید از مظلمه ایناست. بدهکاری های اخلاقی غیر اخلاقی مادی معنوی تو همین دنیا صافش بکنید. با خدا به قول معروف میشه یه جورایی کنار اومد، ولی با مردم نمیشه کنار اومد، مشکلاتش خیلی زیاد، ولی از این اتفاقات افتاده. علما هم حتی شده بعضی وقتا دقت بکنید که دیگه خیلی پاک بودن، مظلمه ناس هم به گردنشون نبوده، طرف دعایی خونده، تو مفاتیح هم نوشته، تو بحث دعای ما هم هست گفتیم، فلان عالم بزرگوار رو خواب دیده، این دیگه نه مظلمه ناس بده کار بوده نه گناهی داشته هیچی، ولی نگاه کنید تو خواب برگشته همش کرده گفته استاد یا حاج آقا یا آیت الله این چیزم جوابش بی زحمت دادین این چی میشه؟ گفت دیگه نمیتونم. گفت برای چی؟ مگه مشکلیه؟ گفت نه مشکل نیست، الان آیت الله فلان فلان مرجع تقلید داره از دنیا رفته، روحش داره میاد به عالم برزخ، ما موظفیم بریم از او استقبال کنیم، نمیتونیم دیگه وایسیم با تو صحبت بکنیم. اینا هم مسئله است. پس ما چی کار کنیم خواب عزیزانمون ببینیم؟ اون دعاها و آیات خیلی خوبه، خیرات براشون بکنید، مبرات بکنید، نیکی بکنید، به نیت او بکنید، او رو شادش بکنید، به قول ما شنگولش بکنید تو عالم برزخ، به قول امروزی ها میگن یه حالی بهش بدید به قول معروف، تا اون هم بره اونجا از خداوند اجازه بگیره بتوانه به خواب شما بیاد. تا این کارها انجام نشه مفت و مجانی نمیشه روح او رو کشید در خواب و باهاش ارتباط برقرار کرد. نماز مستحبی براش بخونی، زیارت مستحبی بکنی، اطعامی بکنی، یه جلسه دو جلسه هم نیست، جلسات متعدد این کار انجام میشه و اون دعاها رو هم بخونیم نمازها تا این ارتباط صورت بگیره. یه صلوات دیگه بفرستی. آیا خواب بعد از نماز صبح تعبیر دارد و جزء کدام نوع است؟ بله تعبیر داره، میتونه میتواند جزء خوابهای صادق هم باشه، مشکلی نداره. سوال بعدی، علت این که انسان در بیداری صحنه ای میبیند و میگوید این صحنه را قبلا جایی دیده ام، آیا روح او در عالم معنا قبلا این حالت را رؤیت کرده است؟ عرض میکنیم الان براتون گفتیم حس ششم رو تعریف کردیم، روح رو هم در خواب گفتیم، روح در خواب دائما در سیر و در گردش، در این حال که اشراف به این بدن داره. شما یه صحنه ای رو میبینی، ممکنه این صحنه رو قبلا در خواب دیده باشی، هیچ منافاتی نداره، استبعادم نداره، صحنه ای رو دیدی در بیداری، قبلا در خواب این صحنه رو دیدی، یک ماه، دو ماه، پنج ماه، یک سال بعد ذهنت این رو حافظت ضبطش کرده، این همون صحنه رو در بیداری میبینی. نتیجه چیه این؟ نتیجه اطلاعاتی که جلوتر روح شما به شما چیکار کرده؟ به شما داده. این دیدن شما به واسطه اون اطلاعاتی که پیشتر روح شما به شما داده. سوال بعدی، انسان معمولی که خواب فوت شخص دیگر را می‌بیند و این که تعبیر آن موجب افزایش طول عمر آن شخص می‌شود صحت دارد؟ یعنی قابل تعبیر است؟ بله قابل تعبیره. و این نوع تعبیر و چیزای دیگه که دوستان از ما خواستن که براشون تعبیر بکنیم، همه رو ما تو تعبیر مختصرمون که تو این دو سه جلسه عرض کردیم میتونید رجوع بکنید خودتون، که من دونه دونه اینا رو نگم وقت گرفته بشه. راجب کفش، راجب کلاه، راجب عبا، راجب لباس، راجب چادر، چیزایی که دوستان پرسیدن خودتون مراجعه کنید، یا به کتابی که عرض کردم، تنها کتابی که تو ایران چاپ شده و کامله، کتاب کامل و تعبیر نوشته حبیش ابن ابراهیم تفلیسی است، مال 800 سال پیش حدودا مال 800، به اون میتونیم مراجعه بکنیم. دیگه ما اینجا نیم دونه دونه بگیم، خلاصش هم که ما تو اون خلاصه این کتاب تو دو سه جلسه برای شما اینجا نقل کردیم و گفتیم که میتونیم به اونام رجوع بکنیم. پس این میتونه تعبیر داشته باشه، بله تعبیر فوت یک شخص دیگه هم یکی از تعبیراتش اضافه شدن عمر طرف هست، ولی همه تعبیرش این نیست. سوال بعدی، چجوری بفهمیم رؤیایی که دیده این صادقه است یا کاذبه، یا به عبارت دیگر خوابی که دیده این درست است یا نه؟ اینو من تو بحث خواب عرض کردم برای شما، خواب کاذبه رو گفتم چه شرایطی داره، خواب صادقه رو هم براتون گفتم چه شرایطی داره. خواب کاذبه اگر شکم پر نباشه، اگر ما فکرمون مشغول نبوده باشه، با کسی دعوا مرافعمون چه فیزیکی چه غیر لفظی نشده باشه و اون چند تا مورد منفی اتفاق نیفتاده باشه، خواب ما میتونه صادقه باشه، و به تعبیر نزدیک باشه، یعنی دارای تعبیر باشه، از خاص احلام یا از خاص و احلام نباشه. این رو عرض کردیم تو بحث خواب. یه بار دیگه گوش بدید، اونجا متوجه خواهید شد. یه صلوات دیگه بفرستید. سوال بعد اینه که از کجا بفهمیم روحمان در کدام مرحله قرار دارد؟ آیا سمت آسمان است یا در میان راه و یا هنگام برگشت به بدن یا روح نباتی؟ شما هر زمانی که خواب ببینی روح شما در حالت سیر و گردش بوده. اگر خواب طولانی ببینی یعنی روح شما به آسمان ها سیر کرده. خواب کوتاه ببینی اول سیر و گردش خودش بوده. هنوز نخوابیدی، یهو بین خواب و بیداری یهو از خواب پریدی، یعنی روح شما آماده بود که ارتباطشو با بدن به حد اقل برسونه. شما با بیدار شدن یا کسی که عامل شد شما بیدار بشی نذاش این اتفاق بیفته، بلا فاصله روح برگشت به بدن. چون بدن که بیدار باشه روح دلیلی برای اینکه اشراف و تسلط خودشو بر بدن قطع بکنه یا حالا من تعریف صحیحش که به حد اقل برسونه نمیبینه، این دلیل رو پیدا نمیکنه، برای تو برمیگرده به بدن اشرافشو کامل میکنه. اینجا بعضی های وقت خوابیدن خوابی میبینن، بعد یه کسی میاد بیدارشون میکنه، میگه آقا داشتم خواب چی میدیدم نیمه کار ما رو بیدارم کردی. اتفاقا طرف شوخی میکنه که بخواب بقیه خوابتو ببینی، اتفاقا اینم میخوابه بقیه خوابشو میبینه. حالا این تو سوال نیست، میخوام براتون عرض کنم روح دوباره اشرافشو از بدن به حداقل میرسونه، میره دنبال سرش، بقیه اطلاعاتو به بدن مخابره میکنه و این خیلی جالب هست، خیلی جالبه. یعنی میره دنبال دوباره همون مسیری رو که رفته، میره مسیر رو تغییر نمیده، همون مسیر رو میره، همون اطلاعات شروع میکنه کامل کردن. یعنی علاقه به این کار داره. خب آیا روح خواص ماده را دارد که محصور در زمان و مکان باشد؟ ببینید به یک تعبیر بله، به یک تعبیر خیر. روح مانند جسم عنصری نیست. جسم عنصری ما طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، حجم داره. عرض به خدمتتون که حالا شما میرید تو بحث‌های دیگه میگین من جرم مخصوصش چیه، نه مثلا چگالیش چیه، نه چی، این بحثایی که حالا میکنن شما این بحثا رو میکنید. به یک تعبیر روح اینها رو نداره، چون میتونه از دیوار رد بشه، از ستون رد بشه، موانع نمیتونن جلوی روح رو بگیرن مگر خداوند چیزی رو بخواد. دقت بکنید، موانع جسم عنصری موانع برای روح نیستن. روح چنین موانعی رو قبول نمی کنه برای خودش، آزادتر از این حرف هست. لکن به تعبیری هم میتونی بگی بله روح خواص خاص خودش رو داره، یعنی یک ماده خاصیه که پروردگار متعال او رو آفریده و به هر حال او هم یک نوع محدودیت هایی داره. حالا این محدودیت هاش چی هست اینو خود پروردگار متعال میدونه. مثلا هر روح هر جا نمیتوانه بره، بعضی از آسمان ها او رو راه نمیدن، بعضی مکان ها نمیتوانه بره، در هر زمانی ممکنه صعود نداشته باشه روح و قص الهازا. این مطلب برای روح هست مثل جسم. پس به یه تعبیر بله، به یک تعبیر خیر. اگر فرد در خواب بمیرد احساس درد چه می شود؟ روایت احساس درد قبض روح از حضرت موسی علیه السلام چیست؟ حالا من اون روایت رو نخوندم، کاش روایتش هم دوستمون می نوشت اینجا که ما ببینیم این چی هست جریان این روایت. لاک به نظرم سوالشون این باشه، اینو دقت بکنید، یک صلوات خیلی بلندی بفرستید، این مطلب من برای شما بازش بکنم. زمانی که انسان میخواد بمیره چند تا گزینه جلوش، یا مرگ انسان در حالت احتضار به قول ما صورت میگیره، احتضار زمانی و مکانی. توی مکانی یه نفر داره جان میده، جان دادنش ممکنه چند ساعت یا چندین روز طول بکشه، که میگن آقا قرآن بیارید روی سینهش بگذارید، تلاوت قرآن بکنید، تو اون فضا کسی محتلم با جنابت حاضر نشه فلان. اینا نقل میکنن حضرت آیت الله بروجردی که تو مسجد مرحوم آقای حرندی رحمت الله علیه ما، استاد خودشون هم بود، الان دفن هست، یه قضایای خیلی جالبی هم داره، کتابی هم به نام اشرات داره مرحوم، استاد مرحوم والد ما هم رحمت الله علیه اجمعین بودن، ایشون استاد آقای نیکوسبت رحمت الله علیه هم بودن. ایشون تو همون مسجد آقای حرندی هم قبر و مزجع متحرش هست. ایشون میگفتن که 14 روز حالت احتضارش طول کشیده بود، 14 روز. پس احتضار به خوبی و بدی شخص هم کار نداره، که مثلا هرچی طول بکش بگم شخص بدکار، چشمش منتظر کیاکس بیاد، نه میخوان نه کیاکه بیاد، نه اینا چیزایی که پیر میدین خانوما میسازن، بیکاری. الحمدلله دولت چند روز پیش آمار داد که 2 میلیون خورده ای شغل ایجاد کرده، به نظر میگه خانما اینا نستن، چون شغل دیگه ایجاد شده دیگه، الحمدلله اینا بره کنار. خب اینا مال خانوما است، مال بعضی آقایونه که میزن چش به راهه و این چش به راه بود و این فلان، نه هم چیزی ما نداریم. احتضار میتونه برای افراد خوب باشه، دیر کردش هم همینطور، یعنی زمان زیادی بکشه تا طرف جان به جان آفرین تسلیم کنه، یا برای افراد بد باشه. زمان احتضار چه اتفاقی میفته؟ اینو دقت بکنید، زمان احتضار هنوز روح اشراف بر بدن داره، اشرافش به حد اقل میرسه. چرا؟ برای اینکه میینه بدن اون تحرک لازم را ندارد، هی به قول معروف چیز میزنه، این سویچ رو میکنه توی چیز، هی روشن میکنه، ماشین هی چی میزنه، ریتم میزنه، به قول معروف حرکتش یه خود میره جلو، یه قدم میره جلو وامیسه. روح میگه بابا این به درد ما نمیخوره، اما علاقه داره، از راه علقه به بدن اشرافش رو داره، ولی اشرافش خیلی حداقله، ولی زار طرف یا تو کماس یا مثلا فلانه یا فلانه یا فلانه، مثلا کار نمیکنه دیگه، از جواری درست کنه، فقط این نفس میکشه در حال احتضار. یه عده هم اصلا این احتضار رو به این صورت ندارن، گلوله میخوره تو مغزشون، آنی جان به جان آفرین تسلیم میکنن. اما مرگای اینچنینی که تو هواپیما یهو منفجر میشه، سقوط میکنه، گوله تو پیشونی میخوره یا تو قلب میخوره، این چند ثانیه هست فلان، اینو دقت بکنید برای همیشه تو. زمان مخلوق پروردگاره، یکی از مخلوقات پروردگار زمان هست، این مدرسینمون خیلی دقت بکن، مخلوق پروردگاره، ولی همین مخلوق پروردگار به نام زمان برای شخصی که میخواد جان به جان آفرین تسلیم بکنه به اون صورتی که ما تو دنیا هستیم معنا نداره. یعنی شما میگه آقا چجوری میشه این گوله خورد اینجا الان مرد، هم ملک الموت رو دید، هم احتضار داشت، هم عرض به خدمتتون این که جانشو قبض کردن، چقدر این اصلا زمان برای این شخص معنایی که برای من زنده داره برای او چی نداره. زمان مخلوق پروردگار برای اشخاص زنده، برای مردگان زمان اون معنایی که برای ما داره برای اونها یا برای ارواح نداره. ولی زو گوله میخوره اینجای پیشونی، شما هم چی میکنی؟ اصلا زمان برای این ایستاده. یه فیلمی اوایل انقلاب ساختن، فیلم خیلی قشنگی بود، حتما بگیرید گوش کنید. بعضی وقتا با فیلم ها آدم بهتر از کتاب میتونه پیش بره. به نام مرگ یک جنرال، یا خدا رحمت کنه مرحوم سلحشور این فیلمو ساخت، یا همون بنده خدایی که هم نام ما بود و حالا حسن چپ کرد و گذشته رفته، هم میگن این فامیلتو، میگیم نه به خدا، عرض بخدم ما عجب شانسی داریم، آره نکردن که یک کسی هم مثلا یه چیزی باشه آدم درسته باشه بگن این فامیلتو، ما بگیم بعد از یا حالا میگن اونسا، ولی به نظر مرحوم سلحشور سا مرگ یک جنرال نشون میداد وقتی ملک الموت، من اینو از روایتی هم آورده بود، خیلی قشنگ بر اساس روایت هم ساختو ملک الموت موتمد جان این فرد که یک جنرال بود رو قبض بکنه، نشون داد دوربین روی ساعت، مثلا ساعت 6:30 بعد از ظهر بود، 6:30 بعد از ظهر برای این فرد ایستاده بود و این درست بود. برای این فرد دیگه حرکت نمی کرد زمان، زمان برای ما معنای دیگه ای داره، برای اون ایستاده بود، این تو همون زمان بسته داشت کارشو انجام میداد. حالا این هضمش بله مشکل، اشکالاتی به این سخن من وارد هست، مطالبی میرسه باید اینو بشینیم کالبد چکافش بکنیم، بازش بکنیم، یه خوردم نگاهی به بحث اینشتین داشته باشیم در فرضیه نسبیت، که او هم یه گوشه نگاهی به این مطلب کرده که آقای اونی که تو کره زمین هستی، زمانی که به شما داره میگذره تو کره مشتری و سیاره مشتری همون زمان نمیگذره، اینا فرق میکنه. بعد نشسته محاسبه کرده، پس ممکنه که ما بریم یه جایی زندگی بکنیم که اصلا این زمانی که اینجا برای ما این معنا رو داره، اونجا برامون این معنا رو چی نداشته باشه. کسی هم که اصلا بمیره که اصلا این معنای زمان زنده ها برای او اصلا این معنا رو نداره، اصلا نداره. این رو دقت باید کرد، یه خود هضمش هم مشکل. حالا پس اینو برای چی عرض کردیم؟ گفتیم که اگر فرد در خواب بمیرد احساس درد چه میشود؟ یک لحظه این درد رو داره، احتضار رو داره، در همون کمترین زمان ملک الموت میاد، حتما باید بیاد، جان اینو باید قبض بکنه به همون سرعت نوری که شما اصلا نمیتونی محاسبش بکنی، به همون سرعت نور که نمیتونی محاسبش بکنی، باید بیاد این قبض روح رو انجام بده، همه اینام انجام میده. اگر دوستمون منظورش این بود که آقا بعضیا در حال مرگ روایت هست که خداوند اینها یک اتفاقی میفته ولی درد رو از اینا میگیره که بدون درد بمیرن، بله ممکنه خداوند اراده بکنه که بعضیا در هنگام مرگ درد نداشته باشن، ممکن، مسئله خاصی نیست. بعضی هم دردشون رو داشته باشن که کفاره برای گناهانشون باشه، چون هرچی مؤمن درد بیشتری داشته باشه پاکتر از دنیا خواهد رفت. اینم یه مطلب. یک سوال دیگه، کسی که خواب بهشت یا جهنم یا یکی از صحنه‌های قیامت را میبیند روحش کجاست؟ هیچ، روحش نظارگر دوزخ، نظارگر بهشت، رفته به آسمانی که میتونه بهشت رو ببینه، میتونه دوزخ رو ببینه، یا صحنه ای رو در آسمانهای پایین تر، صحنه ای رو براش ملائکه مجسم بکنن، او بتونه اونها رو ببینه، داره میبینه و داره اطلاعاتشو منعکس میکنه به عالم دنیا، به این بدنی که هست، هیچ مشکلی هم نداره. آیا انسانهای گنگ و لال و کر هم خواب میبینن؟ بله اونها هم خواب میبینن. گیرم اطلاعاتی که اونها میگیرن شما باهاشون صحبت بکنید، اطلاعاتی که میگیرن چون فضای بدن که روح باید در اونها در واقع ظاهر بشه و با اون قالب ها مثل چشم، مثل گوش، مثل بینی، مثل دست ها، جواره، فلان، اینها در اونها تظاهر بکنه و خودنمایی بکنه و تجلی بکنه، چون بعضی از این اعضا رو ندارن، روح چون میدونه اینها قابلیتی ندارن اصلا اخبارشو در اون رابطه به اینا مخابره نمی کنه، چون اینا فایده ای نداره، در زمینهای دیگه به اینها مخابره می کنه. ولی در این حال ممکنه فرد نابینایی بگه مثلا من تو خواب یه همچین چیزی دیدم، شما با افراد نابینا صحبت کن براتون میگن. این دلیل برای اینکه روح اونها هم دقیقاً زمانی که میخوابن در سیر و گردش هست، هیچ استبعادی نداره. چه کار کنیم خواب خوب ببینیم؟ ما تو بحث خواب عرض کردیم با وضو بخوابید، آیات قرآن تلاوت کنید، شکمتون خالی باشه، دعوا مرافع قبلش نداشته باشید، لفاظی فیزیکی دعوا نکنید، انشاءالله خوابهای خوب خواهید دید، تو بحث خوابم براتون گفتیم. چرا خواب خود را فراموش میکنیم؟ علتهاشو تو بحث خواب گفتیم، به خاطر اینکه فکرمون زیاد مشغوله، درگیریمون در طول روز زیاده، اشتغالاتمون خیلیه، ممکنه وقتی مثلا معاون ریاست جمهور نتونسته مثلا امروز سر کار بره به ما کارها شد داده، ممکن 20 تا شغل نگه داشتن اینها خیلی مشکله. و عرض به خدمتتون که آدم اینه که وقتی خوابشو فراموش میکنه. آیا این که میگوین در حمام و زیر دوش فلان اینا باعث میشه که خواب انسان فراموش بشه صحت داره؟ نه، اینا از همون حرفاییه که خوشبختانه با ایجاد اشتغال دیگه اون حرفا از بین میره و دیگه زده نخواهد شد انشاءالله. سوال دیگه، پیرامون تمثل و دیدن اشباح مؤمنین در خواب و یا بیداری توضیح بدهید. ارواح در خواب یکدیگر رو ملاقات میکنن و طبیعتاً اجسام نیستن، روح روح رو ملاقات میکنه، او این رو این اون رو، روح‌ها دارن، ارواح دارن همدیگر رو ملاقات میکنن و ملاقات روح‌ها با ملاقات اجسام با همدیگه فرق میکنه. حالا این روح، شما یک کسی رو میبینی در عالم خواب، به شما میگن فلان عالم، فلان دانشمند، فلان کس از خاندان شماست که قبلا از دنیا مثلا رفته یا زنده هم هست، شما مثلا تا حالا ممکنه ندیده باشیش، ولی وقتی در بیداری میای مطابقت میکنی میبینی عینان همونه. این دلیل بر این که روح شما با روح او ارتباط برقرار کرده و قالب مثالی او برای اون روح کاملا قابل درک بوده و تونسته اطلاعات لازم رو برای اون قالب مثالیش، بدن عنصریش، به بدن شما مخابره بکنه و شما اینا رو در خواب بگیری، مشکلی نداره. آیا تعبیر خواب برای زنان برعکس است؟ خیر، این رو توضیح دادیم که برعکس نیست، مثل مردان هست، هیچ فرقی نمی کنن، به شرطی که خانوم ها خوابشون رو درست تعریف بکنن، چیزی بهش کم، بهش اضافه و یا ازش کم نکنن، تحت احساسات قرار نگیرن. که اینا هم توضیح دادیم که خواب زن چپ نیست، خواب زن هم مثل خواب مرده فرقی نمی کنه. عرض به خدمتون که شاید زمانهای مختلف برای مردان و زنها متفاوت باشن، نه اینجور نیست، روح اصلا این حرفا سرش نمیشه، روح دنبال گردش و سیر خودش هست و مشکلی عرض به خدمتون که در این زمینه نداره. این سوال آخر رو هم بخونیم. آیا تعبیرات زمانی صادق خواهد بود که خواب با شرایط خاصی قبلا گفته شد، مثل با طهارت بودن و رو به قبله بودن باشه، یا در هر شرایطی میتونه تعبیر خواب تعبیر داشته باشه و تعبیرش هم درست باشه؟ نه، شما اگه وضو بگیری و اون شرایطو چی بکنی خواب بهتری میبینی مسلماً، اما اگه این شرایط هم نداشته باشی بازم ممکنه شما خوابت تعبیرش جز خوابهای صادقه باشه و تعبیر هم داشته باشه، مشکلی نداره. همیشه لازم نیست که حتی اون شرایطو ایجاد بکنی. این آخرین سوال هم عرض کردیم. انشالله از جلسه آینده با بحث جدیدی خدمت شما خواهیم بود، یه بحث بسیار مهمی است. عرض به خدمتون که از طریق پیامک و اطلاع رسانی درست و صحیح دوستانمون زحمت میکشن، انشالله عزیزان رو در جریان میگذارن که در خدمت شما باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.